سلام و خوش آمدین به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی. ساعت یک پس از چهار به وقت کابل است. بیشترین قسمت این ساعت اختصاص یافته به برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی، اما پیش از آن چند خبر را مرور کنیم. وزارت خارجه طالبان به دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یونما هشدار داده در مورد آنچه گزارش های بی اساس می خواند اقدام خواهد کرد. این واکنش پس از انتشار گزارش یوناما در باره بدرفتاری و بازداشت بی‌دلیل افغان‌های بازگردانده شده از ایران و پاکستان صورت گرفت. طالبان میگوید گزارش تجربه منفی معدود را بازتاب داده و میلیون‌ها بازگشت کننده در امنیت و عزت زندگی می‌کنند. یوناما در اوایل ماه اسد در گزارش اعلام کرد که پناهجویانی که به زور از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده می شوند از سوی طالبان با شکنجه، بدرفتاری، بازداشت‌های بی‌دلیل و تهدیدات امنیتی روبرو هستند. شبکه تلویزیونی الجزیره اعلام کرده دو خبرنگار و سه فیلمبردارش در حمله هدفمند اسرائیل جان باختند. اسرائیل انس شریف را تروریست در لباس خبرنگار و فرمانده یک هسته حماس خوانده، اما الجزیره این اتهام را رد کرده. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. از آغاز جنگ غزه تا حال 10 خبرنگار این شبکه کشته شدند. این خبر همزمان با نشست فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل متحد منتشر شد که در آن گسترش عملیات در غزه محکوم شد. سه مهاجم وابسته به گروه جیش العدل هنگام تلاش برای ورود به یک پسته پلیس در سیستان و بلوچستان ایران کشته شدند. در این رویداد یک پلیس ایرانی نیز جان باخت. این منطقه مرزی با افغانستان و پاکستان گاهگاه صحنه ناامنی است. زلزله به بزرگی 6.1 ریشتر شامگاه یکشنبه منطقه سندرگی ترکیه را لرزاند و در استانبول ازمیر هم احساس شد. یک مرد 81 ساله جان باخت و 29 نفر زخمی شدند. این زلزله باعث تخریب 16 ساختمان شد که 4 مورد آن مسکونی بود. و رهبران اروپایی تاکید کردند هر توافق صلح میان آمریکا و روسیه باید با حضور اوکراین انجام شود. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه در آلاسکا دیدار کنند، اما اتحادیه اروپا هشدار داده بدون ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هیچ توافق پذیرفتنی نیست. ناتو و کشورهای شمال اروپا هم بر مشارکت کامل اوکراین تاکید کردند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحت مند باشین و از گزنده روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستون مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی کیمیایی سنف 11 همتان. قسمی که شاگردای عزیز شما میفهمین، امروز ما باز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم. پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنیم. ما به توانایی شما شاگرد عزیز ایمان دارم. پس هر یکی از شما استعدادهای خود را دارین. پس با عشق و انگیزه چی از شاگرد عزیز درس بخونین، نقاط گردی درس را نوت کنین و با یادگیریتان ادامه بدهین. قسمی که شاگرد عزیز حال میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای مخلوط‌ها. مخلوط‌ها چی بود شاگرد عزیز؟ ما گفته بودیم زمانی که دو یا چند ماده با هم دیگر به یک نسبت غیر معین و کیفی، قسمی که عمل متقابل متوکل بین آنها چی است، دیده نشد، چی را تشکیل می‌ده؟ مخلوط تشکیل می‌ده. مخلوط‌ها به چند نوع بود؟ به دو نوع، مخلوط‌های متجانس و غیر متجانس. همچنان شاگرد عزیز درباره محلول صحبت کردیم که محلول ها چی بود؟ عبارت از مخلوط های متجانس بود و از دو قسمت تشکیل شده بود که ماده منحله و محلل بود. شاگرد عزیز حالا میاییم بالای درس جدید. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای غلظت محلول ها صحبت میکنیم که از صفحه 11 این نشانه کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگرد عزیز حالا میاییم بالای ای که غلظت محلول ها چیه؟ زمانی که شاگرده عزیز ما مقدار ماده منحلل در فی واحد حجم محلول ها و یا فی واحد کتله محلول ها چی کنیم تقسیم کنیم برام چی میشه غلظت محلول ها. غلظت محلول ها که از شاگرده عزیز فرمولش میبینیم که سی مساوی میشه ان بر وی و یا هم شاگرده عزیز سی مساوی میشه ام بر وی. در این فرمول که از شاگرده عزیز سی عبارتش چی است؟ سی عبارت از غلظت، ام مقدار ماده منحله است و ان که از شاگرده عزیز چی است؟ مول ماده منحله. وی که از شاگرده عزیز حجم است و ان زبان که از شاگرده عزیز مقدار کتله محلل را افاده میکنه. یعنی چی؟ یعنی در اینجا شاگرده عزیز غلظت امی محلول که از مساوی میشه با مول های ماده منحله بر چی؟ بر شاگرده عزیز بر حجم همین محلول. زمانی که ما این دوتا را یعنی مقدار ماده منحله را چی کنیم؟ تقسیم حجم محلول کنیم، غلظت محلول را به دست میاریم. خب شاگرده عزیز، برای دریافت غلظت ها و پیمایش غلظت محلول ها شش واحد قیاسی به کار میره که شاگرده عزیز هر یک اینها را چی میکنیم؟ حالی میخوانیم. در اول میایم بالای مول فرکشن که مول فرکشن چی است؟ قسمی که شاگرده عزیز ما یاد داریم که مول فرکشن که از شاگرده عزیز عبارت از چی است؟ مقدار مول هایی یکی از اجزای محلول ها را زمانی که ما بگیریم تقسیم بر مجموعه محلول های اجزای متشکله کنیم عبارت از چی میشه؟ مول فرکشن. در اینجا در فرمول میبینین شاگرده عزیز که چی است؟ این یک مساوی میشه با این یک بر این یک جمع این دو جمع تا چی؟ تا این آی. یعنی چی شاگرده عزیز؟ یعنی در اینجا که از مقدار مول های یکی از همی اجزای محلول را چی کرده؟ تقسیم بر مجموعه محلول های اجزای متشکلی تمام چی کرده؟ محلول کرده. زمانی که این دوتا را ما تقسیم یک دیگر کنیم چی را به دست میاریم؟ مول فرکشن را به دست میاریم. حالا شاگرده عزیز میاییم بالای چی؟ سهم کتلوی. سهم کتلوی چی است؟ سهم کتلوی شاگرده عزیز عبارت است از نسبت کتله یکی از اجزای محلول ها بر مجموعه کتله های اجزای متشکله. یعنی از نسبت چی به دست میاییم؟ کتله یکی از اجزای محلول ها را تقسیم بر چی میکنیم؟ تقسیم بر مجموعه کتله های اجزای متشکله تمام محلول میکنیم. مثلا شاگرده عزیز اینجا چی است؟ امی کتله میبینیم به چی نشان میده شاگرده عزیز؟ به W1. مثلا شاگرده عزیز در اینجا امی سهم کتلوی یا W1 مساوی میشه به چی؟ به امی کتله یکی از اجزای محلول ها تقسیم چی؟ تقسیم مجموعه کتله های اجزای تشکیل دهنده امی محلول که M1 مساوی میشه به W1 مساوی میشه M1 بر M1 جمع M2 تا MI. حالا اینجا شاگرده عزیز یک مثال در نظر میگیریم که سدیم هایدروکساید میبینید شاگرده عزیز که چی است؟ 100 گرم سدیم هایدروکساید در 500 گرم آب چی میکنیم؟ حل میکنیم. در اینجا شاگرده عزیز در مثال که است از شما چی میخواه؟ سهم کتلوی سدیم هایدروکساید و چی را میخواه؟ و آب را میخواه که پیدا کنه. خب شاگرده عزیز مقدار سدیم هایدروکساید چی بود شاگرده عزیز؟ 100 گرم. در چقدر آب حل شده؟ در 500 گرم. پس حال شاگرده عزیز سهم کتلوی سدیم هایدروکساید چطور پیدا میکنیم؟ در اول میایم بچی سهم کتلوی سدیم هایدروکساید. در اینجا قسمی که ما گفتیم سهم کتلوی عبارت از چی است؟ عبارت از نسبت کتله یکی از اجزای محلول بر مجموعه کتله های آن. در اینجا شاگرده عزیز ما میگیریم سهم کتلوی سدیم هایدروکساید تقسیم سهم کتلوی سدیم هایدروکساید و آب میگیریم، چون امی محلول که از شاگرده عزیز از چی تشکیل شده؟ از سدیم هایدروکساید و آب. حال شاگرده عزیز مقدار سدیم هایدروکساید چقدر بود؟ 100 گرم. 100 گرم تقسیم 100 گرم جمع 500 گرم میکنیم، چون 500 گرم مقدار چی است؟ آب. میبینین شاگرده عزیز زمانی که اینها را چی میکنیم؟ 100 را تقسیم 600 میکنیم، چون 100 جمع 500 600 میشه. صفرای بالا را بالای صفرای پایین خلاص میکنیم. چرا شاگرده عزیز؟ به خاطر که ما در این چی است؟ در کسر کسر که است این قانون داریم و میتونیم صفرای بالا را با صفرای پایین خلاص کنیم اگر چی باشه؟ اندازهشون مساوی باشه. میبینین زمانی که صفر رو با صفر خلاص کنیم یکی بر شش میشه. یکی بر شش که تقسیم کنیم چی میشه؟ صفر اشاریه یک شش شش هفت. پس این چیز شاگرده عزیز سهمی که کتلویه سدیم هایدروکساید در امی محلول است. حال شاگرده عزیز مقدار آب را پیدا میکنیم. همینی فرموله در کار میگیریم شاگرده عزیز. 500 گرم چیز شاگرده عزیز مقدار آب است که در این محلول چیز شاگرده عزیز موجود است و همچنان تقسیم 500 جمع 100 میتونیم چرا شاگرد عزیز به خاطر که ما مقدار امی سودیم و آب را با هم دیگه جمع میکنیم میشه 500 بر 600 صفر را باز با صفر خلاص میکنیم 5 بر 6 میمونه زمانی که ما 5 تقسیم 6 میکنیم 0 اشاری 8 3 3 را به دست میاریم پس ایچی از شاگرد عزیز سهم کتلوی آب است قسمی که شاگرد عزیز مثال حل کردیم با امید که یاد گرفته باشین حال شاگرد عزیز میاریم بالاییم درس بعدی ما که در درس بعدی شاگرد عزیز سهم فیصدی کتلوی داریم که سهم فیصدی کتلوی چیه؟ همین مقدار که از شاگرد عزیز ضرب صد بکنیم مساوی به چی میشه؟ سهم فیصدی کتلوی یعنی چی شاگرد عزیز نسبت کتله یکی از اجزای محلول ها را بر مجموعه کتله های اجزای تشکیل دهنده محلول چی میکنیم؟ ضرب عدد صد میکنیم در این صورت چی میاد به ما سهم فیصدی کتلوی میاد حال شاگرد عزیز میایم بالای غلظت مولاریتی که غلظت مولاریتی چی است غلظت مولاریتی که از شاگرد عزیز محلول ها که هستند دارای غلظت مولاریتی می باشند غلظت مولاریتی یعنی چی شاگرد عزیز غلظت مولاریتی که از عبارت از مقدار مولهای ماده منحله در فی واحد حجم محلول اگر ما همه مولهای ماده منحله را در حجم چی از تقسیم حجم محلول کنیم چی را به دست میاریم غلظت مولاریتی را در صورتی که شاگرد عزیز مقدار مولهای ماده منحله در فی لیتر محلول موجود باشه این غلظت را به نام چی یاد میکنه شاگرد عزیز به نام غلظت مولر یاد میکنه اگر یک مول ماده منحله را در یک لیتر محلول چی کنیم حل کنیم محلول دارای چی از غلظت یک مولر است اگر دو مول ماده منحله را در یک لیتر محلول حل کنیم چی از غلظت محلول دارای چی از غلظت دو مولر قسمی که شاگرد عزیز در اینجا ما میبینیم اگر 0.5 فیصد مول ماده منحله را در یک لیتر محلول حل کنیم پس غلظت از این محلول چی از 0.1 مولر غلظت مولاریتی را شاگرد عزیز میتونیم توسط این فرمول محاسبه کنیم که غلظت مولاریتی مساوی میشه و M ضرب 1000 میلی مولار بر چی شاگرد عزیز بر کتله مولکولی ضرب چی ضرب حجم یعنی محلول پس شاگرد عزیز فرمول اینها را که از شاگرد عزیز یاد بگیرین حفظ کنین تا زمانی که این فرمول یاد بگیرین شاگرد عزیز شما میتونین تمامی درس چیز یاد بگیرین و کار کنین خب شاگرد عزیز میگیم بالای غلظت نرمالیتی که غلظت نرمالیتی چی است غلظت نرمالیتی که از شاگرد عزیز عبارت از مقدار معادل گرام ماده منحله در فی واحد حجم محلول است یعنی چی اگر ما مقدار معادل گرام یعنی ماده منحله را تقسیم حجم محلول کنیم مساوی به چی میشه غلظت نرمالیتی در اینجا که از شاگرده عزیز فرمول رو میبینین در فرمول که از شاگرده عزیز سی این مساوی میشه با ای کیو منفی جی بر چی شاگرده عزیز بر وی در اینجا که از واحدهای پیمایش مقیاسی غلظت مول معادل یا نرمالیتی رو میتونیم توسط ای کیو منفی جی بر یا ای کیو منفی جی بر سی متر مکعب و یا هم بر متر مکعب چی کنیم به دست بیاریم در صورتی که شاگرد عزیز مقدار معادل گرام های ماده منحله در فی لیتر محلول موجود باشه این غلظت به نام چی میکنه به نام نرمال یاد میکنه خب شاگرد عزیز در کل که از غلظت نرمال رو میتونیم با اساس تناسب یا هم فرمول چی ظاهر پیدا کنیم در این که سی ان مساوی میشه با ام ضرب 1000 میلی نرمال بر چی شاگرد عزیز با ای کیو ضرب چی ای کیو منفی جی ضرب حجم محلول ها خب شاگرد عزیز اینجا میبینیم یک مثال در نظر میگیریم در مثال که از شاگرد عزیز در همین مثال تن چی شاگرد عزیز در کتابتان هم موجود است در صفحه چند شاگرد عزیز در صفحه 15 کتابتان کی را شاگرد عزیز کارخانگیتان از همراه خودتان حل میگیرین و امید که مشکل پیدا نکنین چون همین مثل سوالی که قبلا کار کردیم مقصد سوال است حال شاگرد عزیز میگیم بالای غلظت تیتر که غلظت تیتر عبارتش چی است غلظت تیتر که از عبارت از ای است که ما مقدار گرام های ماده منحله را تقسیم چی کنیم شاگرد عزیز تقسیم حجم تقسیم فی لیتر محلول کنیم مثلا شاگرد عزیز همین مقدار گرام های ماده منحله را در فی میلی لیتر حجم چی کنیم در فی میلی لیتر را تقسیم کنیم برام چی میشه غلظت تیتر مثلا شاگرد عزیز در اینجا یک مثال در نظر میگیریم محلول 2 لیتر چی از شاگرد عزیز پتاسیم هیدروکساید در نظر میگیریم که در اینجا بر ما میگه که اینها که اصلا غلظت تیتر اینها رو پیدا کنیم خصوصی که شاگرد عزیز غلظت اینها نامعلوم است و کتله اینها همچنان نامعلوم است حال می اینها رو میبینیم شاگرد عزیز که چی است در یک لیتر است و شاگرد عزیز کتله کلی که است مثلا کتله مولکولی پتاسیم هیدروکساید که است چقدر است شاگرد عزیز چند شاگرده عزیز؟ 54. پس شاگرده عزیز در اینجا میبینیم که امی غلظت محلول که از چقدر میشه. خب شاگرده عزیز در اینجا فرمول ما که از مساوی میشه ام مساوی میشه با ام ضرب بی ضرب سی ام بر 1000 میلی لیتر ضرب مولر. اون اینجا در فرمول میگیریم شاگرده عزیز 56 گرام ضرب چی میکنیم؟ 1000 میلی ضرب چی شاگرده عزیز؟ 2 مولر. چون چی بود؟ محلول ما 2 مولر بود. تقسیم پس شاگرده عزیز چند میکنیم؟ 1000 میلی. چون چی شاگرده عزیز؟ اینها چی است؟ در 1000 میلی حل میشه. این حالا که زمانی که ضرب میکنیم 1000 امرای 1000 خلاص میشه، دور ضرب 56 میکنیم که چقدر میشه شاگرده عزیز؟ 112 گرم. حالا شاگرده عزیز برای از اینکه غلظت دیتر اینها را پیدا کنیم در اینجا چی بود شاگرده عزیز؟ در اول چی کردیم؟ در اول کتله اینها را پیدا کردیم. حال شاگرده عزیز زمانی که میخواییم غلظت دیتر اینها را پیدا کنیم، همین 112 گرام تقسیم چی میکنیم؟ 1000 میلی. زمانی که اینها را تقسیم میکنیم چی میشه شاگرده عزیز؟ نظر به صفر اینا اشاریشان تقسیم میشه که 0.12 میشه. خب شاگرده عزیز با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در این درس نداشته باشین، حال شاگرده عزیز میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین که باید از این است که غلظت نرمالیتی را تشریح کنین. غلظت نرمالیتی را شاگردای عزیز قبلا هم گفتیم که عبارت از چی؟ از زمانی که ما مقدار معادل گرام ماده منحله را تقسیم حجم محلول کنیم عبارت از چی؟ از غلظت نرمالیتی. حال شاگردای عزیز میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتون غلظت محلول ها را تشریح کنیم. سوال دومتون مول فرکشن چیست تشریح کنیم. این بود درس امروزیتون شاگردای عزیز. در درس بعدی بالای خواص محلول ها صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین، هیچ مشکلی نداشته باشین و نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تا دیدار بعد شاگردای عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتون.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز. با امید که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستان و درس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسیتان در فصل دوم. خب عزیزان، امروز باز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین. پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. شما همه باهوش و توانمند هستین. تنها چیزی که نیاز دارین تلاش و پشتکار است. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. در اول میایم شاگردای عزیز بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای تشکیل روابط در مرکبات عضوی. خب شاگردای عزیز در تشکیل روابط ما چی خواندیم شاگردای عزیز؟ تشکیل روابط کربن ها را و همچنان کیمیای عضوی را مورد بحث گرفتیم که کیمیای عضوی چی بود؟ کیمیای عضوی عبارت از کیمیای مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آنها بود. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی ما. درس جدید ما درباره ساختمان مولکول و فرمول ها از صفحه 18 الی 33 کتاب شما را در بر میگیرم. در اول میایم شاگرد عزیز بالای چی شاگرد عزیز؟ فرمول ها. خب شاگرد عزیز، مولکول های مرکبات کیمیایی از جمله مولکول های مرکبات عضوی دارای ترکیب خاص مربوط به خود است و از اتم های عناصر به اشکال مختلف و با قوه های مختلف تشکیل میشه. مولکول های مرکبات با ترکیب مختلف دارای اتم های عناصر مختلف است که طرز روابط اتم ها نیز به اشکال مختلف ملاحظه میشه. پس باید بدانیم که مولکول چیست و ساختمان مولکول ها چی نواست شاگرد عزیز.
یک مرکب کیمیایی را به طور معمول توسط طرز ترتیب سمبول‌های عناصر تشکیل دهنده آن با ذرایب نسبتی که به نام ذرایب استکیومتری یاد میشه نشان میده. شاگرد عزیز، مثلا شاگرد عزیز، شما سدیم کلراید را میبینین که چی است؟ شاگرد عزیز، نمک تعام و هیدروژن را میبینین که توسط H2O نشان داده میشه. سدیم کلراید توسط چی؟ سدیم و کلراید که طرز ترتیب سمبول های عناصر تشکیل دهنده با ذرایب نسبتی مرکبات را به نام فرمول چی یاد میکنه؟ و اینو کنین چی شاگرد عزیز؟ طرز ترتیب سمبول های عناصر تشکیل دهنده، تشکیل دهنده چی شاگرد عزیز؟ تشکیل دهنده این همه مرکبات با ذرایب نسبتی مرکبات را به نام چی؟ فرمول مولکولیان ها یاد میکنم. یک مولکول آب از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده. شما میبینید H2O را که از دو مولکول چی شاگرد عزیز؟ از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده مولکول آب. پس شاگرد عزیز، ما این را چی میگیم؟ فرمول مولکولی آب. فرمول مولکولی را ما میتونیم و اساس تجزیه کیمیایی تعیین کنیم. در این فرمول تعداد نسبتی اتم های عناصر مختلف در یک مرکب نشان داده میشه. کلمه تجربی در اینجا به این معنا است که فرمول ارائه شده تنها با اساس مشاهده و اندازه‌گیری، یعنی تحلیل توصیفی و مقداری مشخص شده است. مولکول گلوکوز را میبینید شاگرد عزیز که در آن 6 اتم کربن، 12 اتم هیدروژن و 6 اتم اکسیژن است. فرمول تجربی آن شاگرد عزیز CH2O است که تنها نسبت اتم های کربن، اتم های هیدروژن و اتم اکسیژن را در مولکول گلوکوز نشان میده. چون این نسبت ها شاگرد عزیز همواره ساده ترین شکل یک معادله آشکار میسازه که این فرمول به نام چی یاد میشه شاگرد عزیز؟ فرمول های ساده هم یاد میشه. شاگرد عزیز، در اینجا شما در شکل چی از فرمول گلوکوز میبینین که از چی؟ از 6 اتم کربن، 6 اتم هیدروژن و 6 اتم اکسیژن تشکیل شده. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای چی شاگرد عزیز؟ بالای فرمول تجربی. که فرمول تجربی چی است شاگرد عزیز؟ برای اینکه فرمول ساده و مولکول مرکبات را برای درستی ما بتانیم نوشته کنیم و دریافت کنیم، لازم است تا تحلیل توصیفی و مقداری مرکبات را پیدا کنیم. به خاطر دانستن تحلیل توصیفی و مقداری مرکبات، ما میتانیم فرمول تجربی آنها را با قسم زیل پیدا کنیم. در اول شاگرد عزیز، کمیت های مقدار هر عنصر را که در اثر تجزیه حاصل میشه باید به مول تبدیل کنیم. دوم، مقدار مول های هر عنصر تشکیل دهنده مرکب را که قرار ماده اول حاصل پیدا کردیم به گونه دقیق ملاحظه کنیم. کمیت کوچک های آنها را چی کنیم؟ پیدا کنیم. پس تمام کمیت مولی عناصر متشکل این مولکول مرکب را تقسیم همان کمیت کوچک مول کنیم که ارقام بدون واحد های قیاسی حاصل میشه. سوم، کمیت های رقمی که طبق ماده دو حاصل میشه با گونه دقیق مطالعه کنیم. در صورتی که اعداد تام باشه، ذرایب اتم های عناصر متشکل مولکول مرکب را در فرمول ساده نشان میدیم و اگر ارقام تام نباشه، آنها را به طریق روند و یا ضرب نمودن کوچکترین اعداد تام به اعداد تام تبدیل کنیم. این اعداد تام نسبت اتمی عناصر را در فرمول ساده و ما چی میکنه؟ نشان میده. همچنان شاگرد عزیز، به خاطر نوشتن فرمول مولکولی مرکب علاوه از داشتن تحلیل توصیفی و مقداری، باید کتله مولکولی مرکب را همچنان پیدا کنیم. با همین اساس شاگرد عزیز، تحلیل توصیفی و مقداری قرار مواد فوق فرمول ساده را چی میکنیم؟ دریافت میکنیم و کتله مولکولی مرکب مطلوب را با کتله مولکولی نسبتی فرمول ساده تقسیم و عدد تام را پیدا میکنیم. که اینجا شاگرد عزیز، این مساوی میشه کتله فرمولی مولکولی بر کتله فرمولی مجموعی. خب شاگرد عزیز، با امید که شما شاگرد عزیز فرمول تجربی و مولکولی را یاد گرفته باشین، حال شاگرد عزیز میایم بالای فرمول مولکولی ارکان ها که چی است. فرمول مولکولی مرکبات را به زبان کیمیایی چی میکنه؟ معرفی میکنه. یعنی توسط فرمول مولکولی ما میتونیم همی موارد کیمیایی یا هم زبان کیمیایی آنها را چی کنیم؟ بفهمیم که چطور این مرکب رابط آنها در چی است. فرمول نه تنها نوع اتم ها را در مولکول نشان میده، بلکه تعداد و انواع اتم ها را همچنان با ما نشان میده. میتون که شاگرد عزیز، ساده ترین هیدروکربن الکان است و دو مرکب دیگر الکان عبارت از ایتان و پروپان است که ما میتونیم فرمول الکان دارنده 4 کربن را همچنان نوشته کنیم. برای این کار از فرمول 3 الکان اولی کمک میگیریم و رابطه بین اتم های کربن و هیدروژن را در هر یک از آنها پیدا میکنیم. و همه اصلا شاگرد عزیز تمام الکل ها دارای فرمول چی است؟ CnH2n جمع دو. در این فرمول n تعداد اتم های کربن در هر الکل به ما نشان میده. ببینید شاگرد عزیز در اینجا در مثال تعداد میتان که پیدا میکنیم شاگرد عزیز H میگیریم. 2 ضرب 1 جمع 2 میکنیم میبینیم که چی میشه 2 ضرب 1 2 2 جمع 2 4. همچنان شاگرده عزیز از چی را پیدا میکنیم؟ از ایتانه. ببینین کاربن تعدادش چی است شاگرده عزیز؟ 2. پس حالا تعداد هیدروژن را پیدا میکنیم. زمانی که میخواییم تعداد هیدروژن را پیدا کنیم 2 ضرب 1 2 2 جمع 2 باز چی میشه؟ 2 ضرب 2 4 4 جمع 2 6. ببینین از اینها را پیدا کنیم. حال شاگرده عزیز میبینیم بالایش چی است؟ پروپان. پروپان میبینیم که 2 ضرب چی میکنیم؟ 3. بخاطر که چی؟ تعداد کربن های ما 3 است. 3 ضرب 2 6 6 ضرب 2 8 میشه. تعداد هیدروژنشون چی شد شاگرد عزیز؟ 8. و همچنان شاگرد عزیز حال تعداد چی رو پیدا میکنیم؟ میتان. از میتان تعداد کربن هایش 4 است. از هیدروژن که پیدا میکنیم 2 ضرب 4 8 8 ضرب 2 10. پس ما تونستیم که فرمول مولکولی اینها رو چی کنیم؟ و تعداد اتم های اینها رو چی کنیم شاگرد عزیز؟ پیدا کنیم. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای فرمول های ساختمانی که فرمول های ساختمانی چیست؟ فرمول های ساختمانی که از علاوه از نوع تعداد اتم های هر عنصر و شیوه اتصال اتم ها را به یکدیگر با ما چی میکنه؟ نشان میده. توسط فرمول های مولکولی مرکبات ما میتونیم پیدا کنیم که کدام عنصر در ترکیب یک مرکب شامل است و تعداد اتم های آن چی است. اما به خاطر اینکه بدانیم تعداد اتم های عناصر متشکل مولکول های مرکبات چطور با هم دیگه متواصل شده، باید شاگرد عزیز فرمول ساختمانی آنها را پیدا کنیم و بدانیم که چطور ما میتونیم فرمول ساختمانی آنها را نوشته کنیم. فرمول های تجربی مولکولی و ساختمانی دو مولکول هر یکی مرکب ایتایل الکل و دایمیتال ایتر را شما میتونین ببینین که نوع و تعداد اتم ها در هر دو مولکول مرکبات یکسان است. اما طرز روابط اتم ها و ساختمان آنها از همدیگه چی است شاگرد عزیز؟ در اینجا فرق داره. ببینین شاگرد عزیز در مثال ببینین از اتانول و دایل ایتایل ایتر شاگرد عزیز که اینها چی است شاگرد عزیز؟ از همدیگه در چی است شاگرد عزیز؟ در فرمول هایشان عین یک رقمان در فرمول ساختمانی از همدیگه فرق داره. همین فرق کوچک ساختمانی باعث تفاوت خواصی که میابی آنها میگرده. دایل ایتایل ایتر که از گاز است که در یخچال ها به کار برده میشه و یک ماده بیهوش کننده است. اما ایتانول مایعی است که به حیث محلل مواد عضوی در صنعت از آن چی میشه شاگرد عزیز؟ استفاده میشه و یک ماده نشاور است و به انسان بی خودی را به بار میاره. فرمول های ساختمانی آنها که است چی است شاگرد عزیز؟ مانند ساختمان های لیویس است و یک خط کوتاه نماینگر یک رابطه ساده در اینجا است که تصویر یک یک الکترون در آنجا چی است؟ در این خط متصور شده است. مرکباتی که دارای عین ترکیب مولکولی باشه اما فرمول ساختمانیشان از همدیگه فرق داشته باشه به نام چی یاد میشه؟ ایزومیر یاد میشه. خب شاگرد عزیز چی گفتیم؟ قسمی که شاگرد عزیز ببینید زمانی که بین اینها که از فرمول ساختمانیشان یک رقم باشه شاگرد عزیز دارای عین ترکیب مولکولی باشه اما فرمول ساختمانیشان از هم دیگه فرق داشته باشه به نام ایزومیر یاد میشه. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای رابط ساحه های الکترونی، یعنی اول میایم بالای دو ساحه الکترونی که چی رقم است. مولکول کربن دای اکساید را میبینین شاگرد عزیز که دارای ساختمان لوئس است. میبینین شاگرد عزیز در اینجا در اطراف دو اتم مرکزی دو ساحه الکترونی در چپ و راست اینها چی است موجود است. خب شاگرد عزیز ما اینجا میبینیم که تنها جهتگیری ممکن که میتونه دو ساحه الکترونی اطراف کربن تا حد ممکن از هم دور قرار بده که عبارت از چی است شاگرد عزیز؟ ساختمان خطی. مطابق به نظریه وسپر که از شاگرد عزیز مولکولی که دارای دو ساحه الکترونی در اطراف اتم مرکزی باشه، قسمی که شاگرد عزیز در کربن دای اکساید میبینین اینها چی است؟ دارای ساختمان خطی است و زاویه ولانسی بین آنها چند است؟ 180. سی ساحه الکترونی که از شاگرد عزیز یعنی ساختار سی ضلعی یا مسطح شاگرد عزیز شما میتونین اینجا در سلفر تری اکساید ببینین. در سلفر تری اکساید که از سی بود الکترونی در اطراف اتم مرکزی اس موجود است و ساختمان هندسی مولکول که سه ضلعی یا مسطح است شما میبینید و وجود آورده. در مولکول های مانند سلفر تراکسید زمانی که اتم مرکزی توسط سه اتم دیگر احاطه شده باشد و جوره های الکترونی در آن نوع الکترون های رابطه باشد، ساختمان مولکول مسطح بوده. وزاوی ولانسیان چی است؟ 120. چهار ساحه الکترونی یعنی ساختار چهار وجهی که از شاگرد عزیز در اینجا وضعیت مولکول‌های چهار ساحه الکترونی را دارد. ساختمان مولکولی آنها چی است؟ کمی پیچیده که مثال آن را ما میتونیم متان به خاطر که یک شکل مستطیل در صفحه کاغذ نشان داده میشم. اینها که هستند دارای یک شکل سه‌بعدی موسوم و چهار وجهی است. شاگرد عزیز این اشکال را شما میتونین به صورت سی پایه در نظر بگیرین که پایه چهارمی آن و سمت بالا بر آن استوار است. در این نوع ساختمان جوره های الکترونی با یک دیگر زاویه چی را میسازه؟ 109.5 را. خب شاگرد عزیز ای بود درس امروزی تان و امیده که تا اینجا درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی اینجا پیدا نکرده باشین. خب شاگرد عزیز حال میاییم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز شما یک سوال دارین، سوال تنی است که فرمول مولکولی چی است تشریح کنین. خب شاگرد عزیز شما درباره فرمول مولکولی صحبت کنین که فرمول مولکولی را ما میتونیم به اساس تجزیه کیمیایی تعیین کنیم و همچنان شاگرد عزیز فرمول کیمیایی که است با ما چی را نشان میده؟ طرز ترتیب سمبول های عناصر تشکیل دهنده را با ما نشان میده و ضرایب نسبتی آن. حال شاگرد عزیز میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگرد عزیز شما دو سوال دارین. سوال اول ایزومیر چیز تشریح کنین، سوال دوم فرمول تجربی را تشریح کنین. در درس آینده شاگرد عزیز ما بالای طبقه بندی مرکبات عضوی صحبت میکنیم. این بود درس امروزتان شاگرد عزیز. تا درس بعد شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مدد کارتان.
مهمان آزادی.
دستگیر گرامی، موفقیت بزرگ خودت را تبریک میگم. به حیث سرمربی تیم فوتبال زیر سن 18 سال هالند، اندک بر من خود بیشتر بگو که چه وقت خودت قرارداد امضا کردی و دقیق چه مسئولیتایی را به دوش گرفتی؟
خب سلام بر شما و شنوندگان عزیزتان، تشکر که مرا در برنامه تان دعوت کردین. خب من دین روز یک قرارداد دو ساله امضا کردم با فدراسیون فوتبال هالند که سال اولش تیم ملی زیر سن 18 سال می باشه و سال دوم 19 سال. 19 ساله که در مقدماتی جام ملت‌های اروپا خود بازی کرد و همچنان می خواهیم بگویم که تیم 19 سال هالند امسال قهرمان اروپا شد. خب این خودش میخواییم بگویم به ملت ما یک افتخار بزرگ است و همگی ایره تبریک میکنیم. خب ما پیش از این که قرارداد دو ساله امضا کنم اینجا در باشگاه المیر سیتی بودم و قرارداد دو ساله هنوز هم با المیر سیتی داشتم و پلانم این بود که من سال بعدی سرمربی تیم المیر سیتی شام، اما بعد از اینکه چانس برام آمد خب نهایت کوشش خود کردم که برم به فدراسیون فوتبال هالند، کارمند فدراسیون فوتبال هالند شام.
چه انتظار داری از تیم هالند؟ ستارهای بزرگ در تیم هالند تازه رشد میکنن که آهسته آهسته میرسن و تیمای بزرگ سالای هالند میرن و همونطور خود گفتی قهرمان اروپا هم شد تیم هالندی که خودت قرار است باشون کار کنی. چی چالش ها و مشکلات پیش رو خواهد بود؟ چی برنامه و پلان هایی داری که میخوای عملیش بکنی که مربی های قبلی تیم های رده های سنی هالند عملی نکردن؟
خب در ابتدا بگویم که من 4 سال سرمربی تیم ملی افغانستان بودم، از سال 2018 تا سال 2022، و طبعا مشکلاتی که در تیم ملی افغانستان داشتم خاطر مشکلات اینجا یک ذره کمتر بود. چالش های سفری، چالش های بودیجه، هزار نگاه اگر بگویم، امکانات اینجا البته بهتر است و بیشتر است، و تجربه هم که من اونجا کسب کردم حتما از او استفاده میکنم تا پیشرفت خوب داشته باشم با تیم و نتیجه های بهتر کسب کنیم. خب پلان ها ای است که سال اولی که سنای 18 سال است، ای بازیکن ها همه ایشان در تیم های امید لیگای برتر بازی میکنن و سال بعدی در لیگای برتر در بزرگ سال ها بازی میکنن. خب پلان ها ای است که بازیکن ها را بریم از نزدیک انتخاب بکنیم. بازیکن های هستن که در تیم آژاکس بازی میکنن، تیم پی اس وی، یک بازیکن در بایر مونیخ داریم، یک بازیکن در بارسلونا داریم. خب پلانی است که بریم بازیکن ها را از نزدیک ببینیم، باشون صحبت کنیم و در روزهای تیمای ملی همشان را جمع کنیم و بازی های داشته باشیم. خب بازی ها هم مشخص است، بازی های یک ساله پیش از پیش مشخص است در اروپا. بازی اول ما البته همراه امریکا است، در ماه بعدی سپتامبر بازی دوم در اسپانیا است با سویتزرلند و اگه اشتباه نکنم دنمارک. این همی رقم پلان ها آماده است با سال اول. با سال بعدی که تیم 19 سال میشه قرعه کشی میشه، باز در قرعه کشی معلوم شوه که در بازی های مقدماتی با کدام کشورها روبروی میشه.
خودت از تیم ملی فوتبال افغانستان و مشکلات که در فدراسیون و در کل در تیم ملی در قسمت مدیریت فوتبال افغانستان بود مختصر یاد کردی، اما ما شاهد اون روزای سختی هستیم که خودت مدیر یا سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان بودی. اندک در رابطه با اون روزا برام بگو، علت از اینکه خود تیم ملی افغانستان را کنار گذاشتی یا کنار گذاشته شدی به یک نحو اصلا چی بود؟
خب در 2000 دوری که پیشتر گفتم، در 2018 سرمربی تیم ملی افغانستان شدم. 3 ماه از سرمربیگریم تیر نشده بود که فدراسیون، رهبری فدراسیون به تعلیق افتاد. یک سال بعد از مربی بودن من کرونا آمد که 1.5 سال بازی‌های ملی قطع شد و دمو زمان هم اسپانسر لباس تیم ملی استاب شد، بودجه تیم ملی استاب شد، رهبری فدراسیون تغییرات آمد. بعد از او که همه چالش ها برطرف شد، کرونا تمام شد، ما میخواستیم بازی های خود پس ادامه بدیم. با مو چالش هایی که بود، البته دیروز خانم همسرم گفت که خب بازی هایتان در کجا میشه؟ من گفتم حال اولی بار است که من میتونم بگم ما بازی های خانگی میداشته باشیم. حالا ما هیچ وقت در تیم ملی بازی های خانگی نداشتیم، میزبان هیچ کشور نبودیم، همیشه بیرون از افغانستان بازی خودم میداشتیم. یعنی امتیازی که در داخل کشور خدا یک تیم میداشته باشه او را نداشتیم. و بعد از این 3 سال اگه بخویم در سال آخر تغییراتی که در دولت افغانستان آمد، البته من در این 4 سال اصلا 6 ماه نتانستم کار ما خوب پیش بتم، به خاطر از اینکه چالش های گوناگون بود. و اگه مقایسه کنم، اصلا خود نمیخوایم مقایسه کنم، چون فرق کوالیتی بازیکنها، فرق مدیریت، بودجه از هر نگاه، حالا من نمیخوایم امرای افغانستان مقایسه کنم، اما مشکلاتی که در افغانستان ما داشتیم، من فکر کنم که او همش مشکلات بودجه‌ای، مشکلات رهبری نبود، اما مشکلات زیاد بود که اگر من با شما قصه کنم شاید ما شاید یک چند روز
رد داریم
که تا او قصه تمام
شد. بله واقعا او مشکلات هنوز هم هست و ادامه داره و البته به شکل متفاوت ترش. در کل شرایط فوتبال افغانستان را اگر از دور حال خودت میبینی، در گذشته خیلی یک سابقه طولانی با کار با تیم ملی فوتبال افغانستان داری، در پهلوی از اینکه سرمربی خودت بودی، پیش از او هم با تیم ملی افغانستان درگیر کار بودی، اگر امروز فوتبال افغانستان را یکمک یک نگاه بندازی در سطح منطقه، نتایج فوتبال را که دنبال میکنی خودت میگی، در سطح منطقه چگونه بر ارزیابی میکنی؟ آیا فوتبال افغانستان امروز فوتبال هست که با رقیبای مثل هند رقابت بکنه؟
خب ما بارها گفتم وقت در زمانی که خودم سرمربی تیم ملی بودم، برد تیم ملی یا یک نتیجه که تیم ملی میگره این همیشه رهبری فدراسیون افغانستان طور پوشش میداد که فوتبال افغانستان پیشرفت کرد، فوتبال افغانستان درخشید. اما در واقعیت این بسیار یک گپ نادرست است، چون در تیم ملی افغانستان هیچ بازیکن از داخل افغانستان حضور نداره و اگه دارم اندک بازیکن هاست که او را بیشتر از مربی ها به خاطر موضوع سیاسی میارن که گویا نشان بدن به مردم که ما یک بازیکن از داخل افغانستان استفاده کردیم، یک چانس برشان داده میشه. اما فوتبال افغانستان وقت درخشش میکنه که فوتبال بنیادی شود، باشگاه فعال شود، سرمایه گذاری شود سر فوتبال داخلی افغانستان و کم از کم 50% بازیکنهای تیم ملی افغانستان از داخل افغانستان باشه، او ما میتونیم بگویم که فوتبال افغانستان درخشش کرد. و ای که تیم ملی یک بار ببره یا یک بار ببازه، ای اصلا نشان دنده از این نیست که فوتبال افغانستان پیشرفت کرد یا پسرفت کرد. ای را من همیشه چانسی میگم. چانسی به چی دلیل؟ اگر ندیم، اگر عمران حیدری، فرشاد نور، فیصل شایسته، مثال میبرم نور حسین، در تیم ملی حضور داشته باشه، چانس از ای که با یک تیم حریف ببری بیشتر است. اگر دو تا از این بازیکنان مظلوم شود یا دو تاش قهر کنه یا دو تاش نخواهد بیاید در تیم ملی حضور داشته باش، چانس کمتر میشه. فقط تیم ملی با می 20 بازیکنی که در داخل در خارج از افغانستان زندگی میکنه تشکیل شده. در زمان ما هم رقم بود و در زمان فعلی هم رقم است. خب افسوس در عزیزتا که رهبری همیشه، رهبری فدراسیون همیشه کوشش میکنه که در چشمای مردم خاک بندازن، بگن که تیم ملی افغانستان پیشرفت کرد، گویا افغانستان پیشرفت کرد. شما ببینید تیم ملی اتک انرژی که سالها در داخل افغانستان پیشرفت نکرد و یک تیم خوبی بود، فعلا حضور نداره در فوتبال افغانستان. خب به این دلیل ما هیچ وقت نمیخوایم بگویم که تیم فوتبال افغانستان پیشرفت کرد یا پسرفت کرد. هر وقت که فوتبال افغانستان بنیادی شد، وقت ما میتونیم درباره تیم ملی افغانستان صحبت کنیم.
برای کسایی که با فوتبال به حد حرفه‌ای مثل خودت آشنایی ندارن، هدف خودت از بنیادی شدن فوتبال چی هست؟
اولش خب من فکر کنم که همیشه گفته میشه که بودیجه نیست. من فکر میکنم که بودیجه که در بر فدراسیون افغانستان داده میشه با کشور برزیل هم همی بودیجه را داده میشه. کشور برزیل اگه مقایسه کنیم که افغانستان، هم فقر از در برزیل، هم مواد مخدر از در برزیل، هم در از ما در برزیل در یک قصه بسیار کوتاه بکنم برتان، در برزیل در ریو ژانیرو رفته بودم، دو کوچه اگر از شهر بیرون شوین افغانستان، کوچه‌های افغانستان سر کوچه‌های برزیل شرف داره، یعنی بهتر است از هر نگاه. اما رهبری همیشه گپشان همیز که بودیجه نیست. بنیاد ساختن فوتبال در افغانستان ضرورت به بودیجه نداره. یک میدان سنگی جور کردن که در اونجا اطفال برن فوتبال بکنن و روز خود در فوتبال گم بکنن بسیار یک کار آسان است. اما رهبری همیشه کوشش میکنه که پولی که میاد از جیبای خودشان بره، با یک برد با تیم ملی در چشمای مردم خاک بزنن. بنیادی شدن فوتبال فقط دل کار داره، اس وطن دوستی ضرورت داره و دیگه هیچی ضرورت نداره. اما این رهبری که همیشه میگن بودیجه، این بسیار یک گپ نادرست است. درست است بر لیگ ها، بر لیگ های افغانستان بودیجه ضرورت است، اما وقتی که اگر میخواین فوتبال بنیادی باید شروع شود از 6 سال ها، از سال های افغانستان. و یک گپ هم میخواییم اشاره بکنم که این است، ما هم 7 ساله، 8 ساله، 9 ساله افغانستان دیدیم در میدانهای فوتبالشان و هم هالند. و ما بارها گفتیم در افغانستان استعداد فوتبالی از هالند کده زیادتر است، اما ای که نفر و انسانایی که وطن دوستی را در دلشان نیست و همیشه دمیست که تیم ملی، تیم ملی، همی هر چیز میشه تیم ملی، درست از تیم ملی استفاده خوب بکنین تا فوتبال بنیادی بسازین، اما اون شما دیدین همیشه برد تیم ملی میگن فوتبال افغانستان پیشرفت کرد، تیم ملی که باخت میگن فوتبال افغانستان خراب شد. این به نظر من اگر که نادرست است.
انوش عزیز، بیا برگردیم به کمک به زندگی خصوصی خودت. البته از کودکی چی وقت افغانستان را ترک کردی؟ این مسیر فوتبالی خودت از چند سالگی بود، در کجا شروع شد؟
خب من یک ساله بودم که افغانستان ترک کردیم، رفتیم طرف پاکستان، در کمپای مهاجرین پاکستان بودیم در پشاور، 3-4 سال در پاکستان بودیم، باز از پاکستان رفتیم هندوستان، باز برگشتیم پاکستان. خب تا 10 سالگیم در پاکستان و هندوستان بودیم و اینجا همیشه ما کرکت بازی میکردیم، چون در پاکستان و هندوستان هم سپورت ملیشان کرکت بود. اما خب با فوتبال هم آشنایی داشتم، اما انقدر نه. در سال 2000 که اینجا آمدم 10 ساله بودم، اولین بار تلویزیون فوتبال البته در تلویزیون دیدم که بازی های اروپایی 2000 بود و عاشق فوتبال شدم. در سن 11 سالگی فوتبال شروع کردم، در قریه ما به حساب در هالند در تیمای آماتور بودم و از اون یه در سن 15 سالگی باز انتخاب شدم بر تیمای اکادمیک در NEC نایمیخن. تیمای اکادمیکش زیرای سن همشان در لیگ برتر بازی میکردن. تا 18-19 سالگی در NEC بودم، بعد از او رفتم 2 سال در فنلو، 1 سال در تیم امید فنلو بازی میکردم و 1 سال هم نو در تیم بزرگ سالایش رفتم که وقت در لیگ برتر بازی میکردن. و متاسفانه زندگی فوتبالی ما بسیار کوتاه بود، چون در 21 سالگی پای مصدوم شد، 4 بار عمل کردم پای ما و بعد از عمل دکترها گفتن که در سطح بلند دیگه فوتبال امکان نداره. خب در حالت تداوی بگویم یا ریکاوری بودم که اولین بار فوتبال افغانستان هم در تلویزیون دیدم، در سال 2013 بود البته اگه اشتباه نکنم که صفگی ما بردن. خب فوتبال افغانستان که دیدم و پای معنوس وقت درست هم نبود، جور هم نشده بود، اما باز در خانه گفتم من یک بازی هم که من در تیم ملی بکنم، البته هم او ایسه که میخواستم فوتبالر شم، اموره شاید پس داشته باشم، هم یک بازی میخواستم بکنم. خب باز تورنمنت ها بود، در اونجا بازیکن ها رو انتخاب کردن، تیم ملی دعوت شدم، در وقت سلاوین اسکلیزیچ بود، 6 بازی تیم ملی داشتم. خب جنجال ها در تیم ملی به حد اندازه زیاد بود. خب در یک سفر ما مربی ما نامد، بازم اونجا بچه ها و رئیس درخواست کردن که اگه میشه من سرمربی موقت باشم برای یک بازی. او زمان هم بود که بعد از 21 سالگی من کورسای مربیگری من شروع کرده بودم، میفهمیدم که دیگه فوتبال دیگه نخواد زیاد بتانم دوام بتم، چون هر روزه دوا استفاده نکردم که پایم آرام باشه، دوایی که حتی اجازه نبود پوت استفاده نکردم که بتانم یک چند مدت فوتبال بکنم. خب از همینجا آغاز شد. خب دیگه داستانش فکر کنم که معلوم است، چون باز بعد از 2 سال سرمربی تیم ملی شدم، کورسای ما در فدراسیون هلند گرفتم، بلندترین کورس ها دیگه یویفا پرو است، یویفا پرو ما گرفتم 2-3 سال پیش و خب از همینجا ادامه دادم. باز بعد از دوره تیم ملی البته ما را استیفای من خودم گرفتم، من 6 ماه قرارداد ما ایلا کردم، چون اگه نه ایلا نمی کردم قرارداد ما فدراسیون به هیچ عنوان نمی تونست مربی جدید خود را تعیین کنه. باز رفتم در لیگای برتر در تیم امید المیرسیتی سرمربی شدم و تیم اولین بار در تاریخ قهرمان لیگ برتر امید ساختم. باز از اونجا بود که دعوتم کردن، انتخاب شدم بر من حیث کمک مربی، 2 سال کمک مربی بودم و از اونجا در سن 35 سالگی البته سرمربی تیم 18 سال و 19 سال هلند شدم.
زندگی پرفراز و نشیب و میفهمم خودت که از چه شرایط آمدی تا به اینجا. سوال دیگه، خودت تحصیلات اکادمیک هم در بخش فوتبال داری به سطح دانشگاهی یا ای که همه کورس های مربیگری که معمولا بیشترین مربی های درجه یک دنیا هم گرفتن اونا را گرفتی تنها؟
نه، من در سال پایم که مصدوم شد 2013 شروع کردم در یوان کرایف اکادمی. خب شما میفهمین که فوتبال هالند بر بردهایش مشهور نیست، چون هیچ بار هرگز قهرمان دنیا نشده، قهرمان اروپا شده این باشگاه مثل آیاکس و پی‌اس‌وی و اینا چمپیونز لیگ بردن، اما مشهور است به نام ای که فوتبالر به نام فوتبال اینستیتوت فوتبالر تربیت میکنن و میفروشن، چون کشور بسیار خرد است، نمیتونه بازیکنار تا دیر نگاه کنه، چون لیگای بلندتر بازیکنار از اینجا میخرن میبرن، مثل کشورهای آلمان میتونه بازیکنای خود نگاه کنه، با بایر مونیخ با دورتموند پول دارن میتونن نگاه کنه، انگلیس هم میتونن، اما هالند نمیتونن. به این دلیل پلان هالند همیشه ای بوده که بازیکن با مربی را تربیت کنن و بفروشن. خب باز یوهان کرایف شاید دیگه شما بفهمین دربارش، مکتب اکادمیک داره که اونجا فوتبال رشته فوتبال درس میتن، از اونجا من فارغ شدم، دو سال اونجا درس خواندم، باز بعد از او کورس های مربیگری من تمام کردم تا یویفا پرو. و البته خب درس هیچ وقت فوتبال نمیتونیم بگیم که من فارغ شدم و خلاص شدم، باید همیشه up to date باشیم، سالانه کورس هاست که باید کورس ها را دش بریم، ضرور باید نیست، خب خودم میخواییم برم. و امروز میتونم بگویم که دیناروز یک انترویو دادم و در انترویو در فدراسیون پرسان کردن که امی دریم چیز چی میخوایی که در آینده و دست بیاری، و اونجا من گفتم که خب خواب من اینه است که من یک روز ترینر ریال مادرید شام یا از آیاکس یا از برس، خواب من ایست که یک روز بتانیم در افغانستان امی چمنای یوهان کرایف میگن که 5-5 بازی میکنن، از سنگ درست شده و بسیار ارزان است، در هر ولایت افغانستان از این چمنا ما بتانیم بسازیم تا طفلا بتانن اونجا فوتبال کنن و فوتبال بتانیم اساسا بنیادی کنیم دیگه. این امیده میخواستم بگویم که امید من این است، امید من این است که من یک روز در لیگا، البته میخواییم برم در لیگای بلند، این خواهی یک چیز واضح است، اما مقصد آخر من این است.
و یوهان کرایف از ستاره های غیر قابل انکار تیم ملی تیم فوتبال بارسلونا هست، فوتبال امروز بارسلونا هم مدیون یوهان کرایف و استایل بازیش. آیا یک سوال کنم از خودت، طرفدار بارسلونا هستی یا ریال مادرید؟
خب واضح است که من طرفدار بارسلونا هستم، چون شما خودت هم یاله گفتین فوتبال بارسلونا اصلا فوتبال هالند است، اکادمی که یوهان کرایف است، به من خاطر تقریبا 90% هالندیا با بارسلونا هستن، چون مربیای هالندی دم اونجا تقریبا 3-4 مربی هالندی داشتین در گذشته، بیشتر از بازیکنای اروپایی بیرون از اسپانیا همشون هالندی بودن، تا هالند و بارسلونا بسیار نزدیک هستن با هم. بله
بسیار تشکر هنوز دستگیر عزیز، باز هم موفقیت خودت را تبریک میگم و با امید از این که خودت بتانی قهرمانی اروپا را به نام تیم هالند و به نام خود ثبت بکنی.
تشکر بسیار زیاد، تشکر از این که مرا در برنامه تان داشتین، خداحافظ با من خدا.
مهمان آزادی. پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا افتاد قمش داره؟
صدای بی صدایان،
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
Oh,